الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از انبیایی که در زیارت وارث از او اسم برده شده، وجود بسیار پرمنفعت حضرت ابراهیم علیه السلام. آیات فراوانی در قرآن بیانگر ارزش‌ها و فضائل و کرامات ظاهری و باطنی این انسان بسیار والاست. در این زیارت وجود مبارک حضرت سید الشهدا به عنوان وارث ابراهیم معرفی شده. چه ارثی از ابراهیم برده؟ در جلسه قبل عرض کردم حال معنوی ابراهیم رو نسبت به تکالیف الهیه، مسئولیت‌هایی که به ابراهیم ارائه شده و به همه انسان‌ها، اون حال را حضرت به ارث بردن. ابراهیم نسبت به تکالیف از همون ابتدای ورود به زندگی سه ویژگی داشت: عرفان به تکالیف، یعنی تکالیف الهیه رو می شناخت، شما ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشه از کجا تکالیف رو می شناخت؟ قرآن این سؤال رو جواب میده. ابراهیم از طریق پدران موحدش با آیین حضرت نوح کاملا آشنا بود. پ پیش از آن که پیامبری او اعلام بشه به آیین نوح عمل میکرد، کامل هم عمل میکرد، تا جایی که خدا در قرآن از اولین کسی که در تاریخ گذشته عالم تعبیر به شیعه کرده، از ابراهیم تعبیر کرده در متن قرآن، ان من شیعتهی لابراهیم. قبل از این آیه آیات مربوط به حضرت نوحه. ضمیری که به کلمه شیعه وصله، شیعتهی، ه، این به منزله هوه است. هوه یعنی او. ابراهیم شیعه ناب حضرت نوح علیه السلام بوده. خب دین ابراهیم چه دینی بوده؟ اسلام. به چه دلیل دین نوح دین اسلام بوده؟ به دلیل آیات قرآن. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. یعنی در متن قرآن در این آیه هر پنج پیغمبر اولوالعزم رو خداوند نام برد. نوح اولین پیغمبر اولوالعزم، الیک خطاب به پیغمبر آخرین پیغمبر اولوالعزم و آخرین پیامبر در همه انبیا، ابراهیم، موسی، عیسی. به ما میگه شرع لکم، من راهی رو بین خودم و بین شما بندگانم قرار دادم. شرع، شریعه. تو حادثه کربلا میگیم شریعه فرات. یه راهی بوده که از اونجا وارد می شدن، می رسیدن به آب، مشک رو پر می کردن. شریعت یعنی راه، شرع یعنی جاده. این راه همونیه که با تعبیر دیگری در سوره حمد آمده، اهدنا الصراط مستقیم. با تعبیر دیگه در آیات دیگر اومده و ان هذا صراطی مستقیما، دنبالش میگه سبیلی ولا تتبعوا السبل. در آیات دیگه معنی همش هم یکیه، چند تعبیر. صراط، صراط مستقیم، سبیل، دین، همه به معنی راه. خیلی آیه لطیفیه این آیه‌ای که پنج پیغمبر اولوالعزم با هم اسم میبره. میفرماید بین خودم و شما بندگانم راهی رو قرار دادم به نام دین، جاده، که به این راه هر پنج پیغمبر اولی العزم رو سفارش کردن، نوح رو سفارش کردن، سالک این راه باشه، تو رو سفارش میکنم یا رسول الله سالک این راه باش. ابراهیم و موسی و عیسی رو هم سفارش کردم سالک این راه باشین. ان اقیم و دین و سفارش به همه تون کردم که فقط این جاده رو در زندگی برپا بدارید، فقط، ولا تتفرق. به انبیا گفتم جاده خاکی نزنید، منتهی به دوزخ میشه. مسئله اینقدر لطیف، مهم و با ارزشه که به پنج پیغمبر اولی العزم میگه راه دیگه نرین، به ملت میگه جاده دیگه نرین، ولا تتفرق. این دین چی بوده؟ ترکیبی بوده از اعتقادات درست، اخلاقیات، اعمال. دیگه چهارمی نداره. چیزی که هست زمان نوح، مسائل دین به خاطر اینکه جمعیت کم بوده، نیازی نبوده، محدود بوده، یعنی اسلام. زمان ابراهیم که به رسالت مبعوث شد گسترده تر شد، زمان موسی، زمان عیسی تا روزگار پیغمبر که اعلام کرد با وجود علی بعد از تو اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این رو هم ما شیعه نمیگیم، به تفاسیر مهم دیگران مراجعه کنید، اونا هم همه نوشتن این آیه مربوط به 18 ذوالحجه روز قدیر و اعلام امیر المؤمنین به ولایت کبرای الهیست برای اینکه مردم بعد مرگ پیغمبر راه رو گم نکنن، راه نما گذاشت. اونایی که با علی موندن، راه همون راهی بود که خدا به انبیا نشون داده. اونایی که علی رو رها کردن در بیراه قرار گرفتن. نامه تمام و سلام، توضیح دیگه ایم لازم نداره. با علی مردم دین دارن، بی علی مردم بی دینن. همین یه جمله است، همین یک جمله. خب دیگه نیاز بیشتری نبود به گسترش دین که خدای پیغمبر دیگه بفرسته. اسلام از اول دین خدا بود. ابراهیم در جوانی متدین به چه دینی بوده؟ اسلام. این اسلام قبل از نبوت خودش از کی گرفته؟ یه معلمی که اولی العزم بوده به نام نوح. اِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِیم. این مال قبل از نبوتش. بعد از این که مستقلن خودش به رسالت انتخاب شد، دین گسترده تر شد، ولی همون اسلام نوح در دل این دین بود. الان تشیع همون اسلام پنج پیغمبر اولی العزم. یعنی ما وقتی امشب مغرب و عشا 7 رکعت نماز خوندیم، اقتدای به 5 پیغمبر اولی العزم کردیم. واجبات دیگه ای هم که عمل میکنیم اقتدا به 5 پیغمبر اولی العزم. به این خاطر نمازای ما ارزش داره. علتش هم اینه که ما نمازو در بستر دین اکملت لکم و اتممت علیکم میخونیم، یعنی در نماز ما هم نبوت، هم توحید، هم ولایت کلیه الهیه امیرالمؤمنین تجلی داره. این نماز 100% قابل قبوله. ما هم رو منبرا اهل رشوه دادن به شما نیستیم، اقراء به جهلتونم نمی کنیم. اوناییمون که یه خود درس خوندیم، اونایی هم که سواد ندارن که هنر گمراه کردن مردمو دارن، که امام صادق منبر رو بر اونا حرام کرد و سکوت رو بر بی سواد واجب کرد. اینی که ما درباره نماز شما میگیم مدرک قرآنی و روایتی داریم. نمازی که جلوه توحید و نبوت و ولایت اهل بیت، همان نمازیه که خدا در رسالت پیغمبر امر کرده. رسالت پیغمبر همون رسالت انبیاء گذشته است، همون رسالت انبیاء گذشته. یعنی یک حقیقت اسلام الهی. خب حالا ابراهیم در معرض تکالیف الهیه قرار گرفته، قبل از رسالتش تکالیف و از دین نوح گرفته که اسلام خداست، زمان خودش هم تکالیف اضافه شده. حالش به این تکالیف این بود، یکی عرفان به تکالیف داشت، یعنی اون چه که تکلیف او بود عمل کنه میدونست، و اون چه که تکلیفش نبود و نباید دنبالش میرفت میدونست. این خیلی علم مهمی که من تکلیفم چیه و کجام تکلیف ندارم. خیلی هم نمیدونن کجا تکلیف ندارن، به گناه میفتن. آیا دروغ گفتن تکلیف الهیه بر ما؟ نه. خب ابراهیم دروغ نمیگه، چون تکلیف مکلفه به دروغ نبود، مکلفه به غیبت نبود، مکلفه به مال حرام نبود، مکلفه به ظلم نبود. میدانست که به چیا در این عالم مکلف نیست انجام نمیده، چون میگم من تکلیف ندارم انجام، خدا نگفته انجام بده که. و میدانست چیا رو باید انجام بده، اونا رو انجام میداد و انجام داد تا به این نقطه رسان. فأتمهن، این یک ویژگی در ارتباط با تکالیف که در وجود مقدس ابی عبدالله هم عین خورشید روز طلوع داشت. امام یقین به این معنا داشت که از جانب خدا مکلف نیست با ظالم بسازه. امام این علم داشت اگر با ظالم زمانش نسازه پای کشته شدن، داغ دیدن، تشنگی، سوختن خیمه ها، اسارت اهل و عیال همه هست، قبول کرد. چون اونی که براش مهم بود ادای تکلیف الهیه بود و تکلیفی که نداشت زیر بارش نره، به هر قیمتی که میخواد تموم بشه. و اگه جامعه در یه مملکت این گونه بشن، خب یه نمونه از بهشت در اون جامعه پدیدار میشه که اون چرا تکلیف ندارم، نباید زیر بارش برم، نباید عمل بکنم، و اون چرا که تکلیف دارم واجب عمل بکنم. اون میشه صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم که ما شبانه روز به صورت واجب 10 بار میخونیم، یعنی خدایا دست ما رو بگیر، با رحمتت، با لطفت، در اون چه که ما رو مکلف قرار دادی توفیق عمل بده، و در اون چه که تکلیف نداریم ما رو حفظ کن، سراغش نریم. آقا من تکلیف رباخوری ندارم. وقتی ندارم و به من امر نشده به ربا، اگر بخورم خلاف خدا عمل کردم، حرام مرتکب شدم. من مکلف به زنا نیستم، مکلف به رابطه نامشروع نیستم، مکلف به ظلم به زن و بچه نیستم. پس اگر اونا رو تکلیف و وظیفه خودم بدونم، حرام انجام دادم. اما به اموری هم مکلفم، اونا رو واجب انجام بدم. حالا خود این تکلیفم یه نکته بسیار با ارزشی درش هست. من گاهی خودم تو انجام تکلیفی که توفیق پیدا میکنم انجام بدم، گاهی نه دائم، به این نکته متوجه میشم. همین توجه به این نکته حال انجام رو تقویت میکن. این یک، که تکلیف شناس. یه روایت براتون بخونم، شاید من این روایت رو بیش از 40 سال قبل در کتابامون دیدم و همون وقت حفظ کردم، اگر یادم مونده باشه. خیلیه 40 سال زمان دیگه، در طول 40 سال خیلی از محفوظات آدم از بین میره، یادش میره. روایت از رسول خداست، بسیار روایت مهم. دعائم الاسلام علی 4، ستونهای دین من دعائم الاسلام، ستونهای اسلام خدا بر چهار علم پای ریزی شد. الاولا، علم اول، ان تعرف ربک، پروردگار تو بشناسی. چرا میگه ربک؟ رب یعنی مالکی که نسبت به مملوکش نگاه تربیتی داره. مالک گله، کار تربیتیش در گل اینه که دانه رو زیر زمین بشگافه. ان الله فالق الحب و النوا، دانه رو تو غیب خاک بشگافه، یه ریشه از او بده پایین، یه ریشه بده در دل زمین، یه ساقم بیاره بالا. اینو در اواخر اردیبهشت پر صد تا گل بکنه. یعنی وقتی آدم یه گلی رو نگاه میکنه، یه درختی رو نگاه میکنه، یه گیاهی رو نگاه میکنه، یه محصولی رو نگاه میکنه، کلش جلوه ربوبیت وجود مقدس اوست. مالکه، چون تمام دانه های نباتی رو خودش ساخت. مربیه، دانه رو تا گل کردن، تا به میوه نشاندن بدرقه میکنه قدرتش. خیلی لطیف حرف زده پیغمبر. الاولا ان تعرف ربک، مالک و مربی تو بشناس، که غیر او تو در این عالم مالکی نداری. اگر کسی پرید وسط زندگیت مثل فرعون و مثل فرعونهای این روزگار، گفت ما رب شماییم، انا ربکم الاعلا، ما هم مالک شماییم ملت، هم مربی شماییم، بدون دروغ قطعی دارن میگن. اونا خودشون هم مملوک، اونا خودشونم مربیشون خداست، که حالا زیر بار تربیت تشریعی نمیرن، اما تربیت تکوینی رو نمیتونن زیر بارش نرن. جنین بودن، بعد اومدن طفل شیرخوار شدن، بعد اومدن بچه شدن، نوجوان شدن، جوان شدن، پیر شدن، فرستادمشون تو قبرای بهشت زهرا. این تربیت تکوینیه، اونو نمیتونن ازش در برن. اما از تربیت تشریعی من چرا فرار میکنن؟ تربیت تشریعی من دینه. خب یه عده میگن این تربیت تو رو نمیخوا، و نمیخوای که نخوا. جهنم که نباید خالی بمونه، اونم بالاخره مشتری میخواد، لقمه میخواد، غذا میخواد. مشتریش همین هایی هم که میگن ما تربیت تشریعی تو رو نمیخوایم. اونی که میگه من تربیت تشریعی رو نمیخوام، یعنی مالکیت تو رو هم قبول ندارم. من مالکم فلان کس، مالکم فرعون، مالکم شاه، مالکم رئیس جمهور آمریکاست، مالکم اسرائیل. اینا مالک در مالک دروغی هم هستن. آمریکا میگه من مالک تمام مردم دنیام و باید من اونا رو مطابق نظم نوین جهانی جهت بدم. اسرائیل میگه من مالک آمریکام، من باید به او طرح بدم که تو در برخورد با مردم جهان چی کار باید بکنی؟ بلبشوی عجیبی، حیوان در حیوان مالک و مملوکن، هر دو هم دروغ. اولین ستون دین شناخت مالک واقعیه که خلقت کرده، و این مالک فرهنگ تربیتی داره. کدوم فرهنگ تربیتی رو با فرهنگ او میخوای مقایسه بکنی؟ کدوم؟ یعنی لنین فرهنگش بهتره، نیچه بهتره، کانت بهتره، دکارت بهتره، به قول امروزی ها کاپیتالیسمی ها بهترن، سوسیالیستی ها بهترن، کدوما؟ آخه اونا که تو رو خلق نکردن، هیچیت هم نمیدونن، نمیشناسنت. یه 70 میلیون هیکل در ایران از شما میبینن، نه خلقتون کردن و نه ظاهر و باطنتون رو میشناسن. چجوری در حالی که جاهله به شما رو هدایت کنن و راهنمایی کنن و تربیت کنن؟ خودشون بی تربیت ترین مردم عالمن، چجوری شما رو تربیت کنن؟ مالک و مربی تو بشناس. چقدر دادم بهره میبره وقتی مالک واقعی و مربی واقعیشو بشناسه؟ چقدر سود میبره؟ ببینید، در شناخت مالک و مربی واقعی انبیا درست میشن، ائمه درست میشن، اولیاء خدا درست میشن، شما مردم بزرگوار درست میشین، هر کدوم به اندازه ظرفیت خودمون. ستون دوم، این ستون دوم، نمیدونم چند تا کتاب در توضیحش نوشته شده، من الان 7-8-10 تاشو دارم. یکی از بهتریناش که تو جیبم جا میگیره، خیلی هم خوندنیه، مال 1500 سال پیش، مفضل ابن عمر کوفی، از یاران امام ششم، میاد خدمت حضرت، میگه بیرون مردم دارن نسبت به خدا وسوسه میکنن. یا ابن رسول الله، من با وسوسه گران میخوام برخورد بکنم، چی به من میدین؟ حضرت 3 روز تمام به مفضل فرمودن بیا پیش من، و همین جمله دوم و روایت رو توضیح دادن، ان تعرف ما صنع بک، بفهم که خدا در ساختمان تو و ساختن تو و به وجود آوردن تو و این بدن تو با تو چه کرده و چه هنرمندی به خرج داده. بلو کتابای امروزی رو که میخونه آدم واقعا بهتش میبره. میگن عصب دست یکی قطع شد، بردن بیمارستان، دکتران معجزه کردن، عصب قطع شده رو وصل کردن. بدن سلسله اعصاب داره، غیر رگهایی که خون درش در جریانه. اگر یه دکتری سر عصبی رو در بدن بگیره بکشه بیرون و همینطور گلوله کنه، بپیچه، تمام عصب یک بدن بیاد بیرون، چند متر خدا در این بدن 70 80 90 کیلویی ما عصب کشیده. عصب یعنی سلسله مخابرات بدن، خبرگیر و خبرده. دانشمندان نوشتن اگه این جناب دکتر همه این رشته عصب رو بیاره بیرون و گلوله بکنه، بعد یه میخ بکوبه به زمین، سر عصب رو به این میخ گره بزن، بعد واکنه این عصب رو، باید ببره 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 همینطور بره بالا بره بالا، یه دور دور کره ماه باید بپیچه، بعد برگرده اون سرشو به این میخ گره بزنه. هر بدنی این مقدار متر سلسله اعصاب داره. رگهایی هم که خون درش جاریه بیشتر از متراج لوله کشی آب شهر نیویورک. پیغمبر میگه بیشین بفهم خدا چی کار کرده در ساختنت. هی دنبال اینو اون ندو، اینو اونو رب ندان، اینو اونو مشکل گشان ندان، بپرداز به اصل کاری. اینقدر پیش غریبه و بیگانه دلتو میفرستی برای چی؟ برای چی؟ یکی این خانای ظالم گردن کلفت تهران زمان اوائل رضاخان که آخر تهران تقریبا خیابون انقلاب بود و پایین ترش، خیابون انقلاب هم یه طرفش نبود، تا شمرون هم خاکی بود. این سوار یه اسب بود، خیلی با تکبر داشت میرفت طرف شمرون. یه آدم الهی مسلک بی آزار خوب تو همین مسیر لب یه جوی آب نشسته بود، تو فکر بود، تو اندیشه. این آدم ظالم، ظالم به هیچ کی رحم نمی‌کنه. یعنی کسی که روحیه ظلم داره به همه ظالم. تا سیگارشو انداخ رو کله این آدم که موشم زیاد بود، بر نگشت نگاه بکنه، موها داشت جلز و بلز میکرد. یکی رد میشد گفتش که موها داره میسوزه، به سرت لطمه میخوره. گفتش نگران من نباش، این سر صاحب داره، اونی که ساختتش و به بدن من وصل کرده صاحبش اون. اون میدونه چی کار بکنه با ملکش. آتیش سیگار خاموش شد، مو شعله نگرفت، اونم خاموش شد، به چند تا تار مو سوخت. اسب سوار یه 20 متر جلوتر چنان با سرعت اسبش سرکشی شدید کرد که بالای زین پرتش کرد، سر خورد به یه قطع سنگ تیز، شکافت، مرد. اونم برگشت به اون پیاده گفت آقا نگفتم این سر صاحب داره؟ دیدی مالکش آدم بشناسه که مالک واقعیش کیه و مربی واقعی کیه و بشناستش که در ساختن سازمان بدن چی کار کرد. بشناسه. پیغمبر میگه این موهایی که گاهی تو بدن پیدا نیست، ولی آدم در روشنایی که میگیره دقت میکنه، زیاد که نگاه بکنه میبینه موهای بسیار ریزی روی پوست به چشمم نمیاد که نمیشم دورشو اندازه گرفت، از بس یه نازک، مویی هم بهش نمیگن، خیلی نازکتر از موه، اون موها از موهای طبیعی. این سازنده تو بشناس که تمام این موهایی که به زحمت دیده میشه تا زیر ریشه مو سوراخ کرده، با چه مته، کجا، تو رحم مادر من کارگاه صنعتی بوده، مته بوده مگه، چه مته‌ای بوده که روی این مو گذاشته و سوراخش کرده؟ مو رو که سوراخ میکرد چرا بدنه مو سوراخ نشود؟ چرا وقتی سوراخ میکرد پاره نشود؟ این دو. سه، این سومی، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، ان تعرف ما اراد منک، تکالیفی که از جانب او به تو شده بشناس. چهارم، ان تعرف ما یخرجو که من دینک، علنی که تو رو بیدین میکنه بشناسی. چهار تا شد. من عنوان بندی بکنم یادتون بمونه: خداشناسی، انسانشناسی، تکلیف شناسی، خطر شناسی. این شناخت رو ابی عبدالله از ابراهیم کامل به ارث بود. یه ویژگی دیگه ابراهیم در تکلیف همت بود. هر تکلیفی رو به عالی ترین وجه عمل کرد. یه ویژگی هم این بود که عاشق انجام تکلیف. عزب طلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهون قال اینی جائلو کل ناس اماما. این سرمایه ارثی ابی عبدالله از ابراهیم، یعنی این آیه، این یه آیه، بالای صد آیه درباره ابراهیم. ما هم دیگه کاری به عمر خودمون نداریم. دوست دارم این زیارت وارث و تا هر کجا که امکان داره تفسیر کنم، ولو به عمرم کفاف نده، چون تو وارثم موسی کلیم الله، عیسی روح الله و مخصوصاً وراثت از پیغمبر و امیرالمؤمنین دیگه قوقایی از مسائل الهی. الله اکبر، که تو کیستی یا ابا عبدالله؟ تو این 57 سال عمرت چقدر سرمایه در وجودت ایجاد کرد؟ چه کردی؟ کی هستی تو که ما خبر مرگ همه انبیا رو به مردم میدیم، میگیم آقایون 124 هزار پیغمبر مردن، خبر مرگ اولیا رو میدیم مردن، خبر مرگ ائمه رو گاهی تو روز خودشون میدیم برای اینکه متأثرشون بکنیم، باید روزشون رو به تو وصل بکنیم. در غیر روز میگیم آقا حضرت هادی شهید شد، امام جواد شهید، امام رضا شهید شد. عکس العمل زیادی مردم ندارن. کیستی که وقتی یه گوینده خیلی هم معمولی رو منبر میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، هم حال خود گوینده تغییر میکنه و هم حال شنونده. عادت من رو هم که میدونید شب جمعه هر مناسبتی داشته باشه من سراغ اون مناسبت نمیتونم برم. شب جمعه فقط باید از ابی عبدالله بگم. کدوم گوششو بگم؟ اونجایی که خواهر گلوی بریده رو بغل گرفت، کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی، به تنهایی هم بزم بوسه لعل لب نهاد، هم به آن جایی که پیغمبر